ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت از روند افزایشی در آمار قربانیان کرونا در ایران خبر داد. هایکو ماس میگوید برجام راه حل دست نیافتن ایران به سلاح اتمی است. حسن روحانی خواستار مقابله کشورهای عضو برجام با قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 81 تن در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند گفت این آمار روند افزایشی دارد. خانم لاری آمار مبتلایان در شبانه روز گذشته را نیز بیش از 2000 نفر اعلام کرد. او همچنین درباره استانهایی که بیشترین میزان درگیری با کرونا را دارند گفت:
استانهایی که هنوز حالت قرمز دارن، هشدار دهندن، کردستان، خوزستان و کرمانشاه هستند که وضعیت کاملا قرمز دارن. 6 تا از استانهای دیگه همون هم در وضعیت هشدار هستند: سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد.
منابع داخلی و خارجی بر این باورند که آمارها بیش از آن چیزی است که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه در جریان سفر به اسرائیل در یک نشست خبری گفت برجام راه حل دست نیافتن ایران به سلاح اتمی است.
اگر این توافق نبود شاید ایران تا الان به سلاح اتمی دست یافته بود. از همین رو ما معتقدیم که همچنان باید از ایران خواست در این توافق بماند و مهمتر از همه به تعهداتش پایبند باشد.
آلمان از جمله سه کشور اروپایی است که به همراه چین و روسیه توافق اتمی یا برجام را با وجود خروج آمریکا از آن ادامه می‌دهد. از یک سال پیش ایران به صورت تدریجی و در واکنش به آنچه که بهره‌مند نشدن از منافع برجام خوانده از انجام برخی تعهدات کلیدی خود در این توافق سر باز زده که مورد انتقاد قدرت‌های اروپایی است. آمریکا این اقدامات تهران را باجگیری هسته‌ای توصیف کرده و گفته است واشنگتن آماده است برای دستیابی به یک توافق جامع با ایران مذاکره کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جریان جلسه هیئت دولت با اشاره به موضوع منقضی شدن ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران در ماه آبان خواستار مقابله کشورهای عضو برجام با قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت شد. واشنگتن میگوید در تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه درباره دلیل این تلاش واشنگتن گفته بود مسلح نکردن ایران خدمتی به امنیت خاورمیانه است و لغو این ممنوعیت میتواند منطقه را بی ثبات کند. چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت اواخر مهر ماه امسال به اتمام برسد مخالفت کردند. با وجود ادامه شیوع ویروس کرونا در روسیه و کشورهای همسایه‌اش، قرنطینه به مرور برداشته می‌شود. مقام‌های مسکو می‌گویند برای موج دوم احتمالی این بیماری نیز آمادگی کامل دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه همچنان مهمترین کانون شیوع ویروس کرونا در اروپا است. بر اساس آمار رسمی، شمار مبتلایان در این کشور به 500,000 نفر نزدیک شد. نیمی از آنها بهبود یافتند و کمی بیش از 6,000 نفر جان باختند. چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین که او نیز به تازگی از بیماری کرونا علاج یافت، تأکید کرد سیستم پزشکی درمانی قوی و همچنین آزمایش‌های گسترده که اجازه می‌دهد هر چه سریع‌تر مراکز کرونا قرنطینه شود، دلیل مرگ و میر پایین در روسیه است. تکنون گزارش‌های متعدد درباره دستکاری آمار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در این کشور منتشر شده، اما سخنگوی رئیس جمهور روسیه آن را رد کرد. 8400 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته در روسیه ثبت شده، اما به رغم افزایش روزانه شمار مبتلایان، مقررات سخت و محدودیت‌های عمده برچیده می‌شود. در مسکو، شهری که بیشترین آسیب را از کرونا در روسیه دیده، طی 24 ساعت گذشته کمترین شمار مبتلایان به این ویروس طی دو ماه گذشته شناسایی شد. شهردار مسکو اعلام کرد با تدابیر ویژه‌ای که در نظر گرفته شده، از جمله افزایش بودجه بیمارستان‌های شهر، پایتخت روسیه برای موج دوم احتمال این بیماری نیز آمادگی کامل دارد. چند مرکز پژوهشی در روسیه مشغول آزمایش و تولید دارو و واکسن هستند. برخی پروژه ها با مشارکت چین انجام می شود. همچنین اعلام شده مرکز تحقیقاتی مقابله با سلاح‌های رادیواکتیو شیمیایی و بیولوژیک متعلق به وزارت دفاع روسیه در مراحل کارآزمایی بالینی واکسن کرونا و آزمایش روی انسان قرار دارد. همزمان روسیه و چین از یک سو و آمریکا و کشورهای اروپایی از سوی دیگر به اتهامات متقابل با محوریت ویروس کرونا ادامه می‌دهند. کمیسیون اروپا در گزارش رسما روسیه و چین را به انتشار اطلاعات غلط در مورد شیوع ویروس کرونا با هدف ضربه زدن به دموکراسی اروپا متهم کرده. آمریکا نیز چندین بار روسیه، چین و ایران را به پروپاگاندا و انتشار اطلاعات کذب برای مشوش کردن افکار عمومی و تفرقه افکنی در جوامع غربی متهم کرده. هیچ یک از این سه کشور اتهامات علیه خود را نمیپذیرند. چهارشنبه سفیر چین در روسیه تاکید کرد پکن از تحقیقات جهانی درباره تحولاتی که منجر به همه‌گیری این ویروس شد حمایت میکند و از آمریکا خواست به ایجاد سوءزن در این رابطه پایان دهد. همزمان در کشورهای همسایه روسیه وضعیت شیوع ویروس کرونا باعث نگرانی است. در حالی که در اوکراین محدودیت‌های عمده مرتبط با کرونا برچیده شده، این کشور از درگذشت 23 نفر طی شبانه روز گذشته خبر داد. این بیشترین شمار مرگ و میر طی 24 ساعت از آغاز پاندمی است. بیش از 28 هزار نفر در اوکراین مبتلا به این ویروس شدند. 500 تن طی 24 ساعت گذشته بر این تعداد افزوده شده. شمار مبتلایان در بلاروس از مرز 50 هزار نفر عبور کرد. مطابق آمار رسمی، 800 تن در این کشور بر اثر بیماری‌های مرتبط با ویروس کرونا جان باختند. دولت بلاروس شهروندان خود را به رعایت فاصله گذاری اجتماعی فرا می‌خواند، اما در هیچ مقطع قرنطینه سخت اعمال نکرده. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس بارها گفته چیزی به عنوان پاندمی کرونا را باور ندارد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
در حالی که گفته می شود حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی پیشین و فرد متهم به دریافت رشوه 500 هزار یورویی در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری است، پروفسور مجید سمیعی رئیس این کلینیک خصوصی در پاسخ به پرسش یک روزنامه آلمانی حضور غلامرضا منصوری در این بیمارستان را رد کرده. دو سال و نیم پیش هم حضور محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این کلینیک جنجال سیاسی آفرید و او مجبور شد بیدرنگ به ایران بازگردد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
غلامرضا منصوری قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که دو سال از بازنشسته شده، از سال پیش به این سو برای معالجه یک بیماری سخت درمان از ایران خارج شده، ولی تاکنون معلوم نیست در کدام کشور به سر میبرد. در این میان اما در جریان نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری معاون اجرایی پیشین حوزه ریاست قوه قضاییه در یکشنبه این هفته، نام غلامرضا منصوری هم که متهم به دریافت رشوه 500 هزار یورویی است بر سر زبان‌ها افتاد. به دنبال انتشار این خبر، حجت الاسلام غلامرضا منصوری در یک پیام ویدئویی بدون آنکه از کشوری نام برد گفته به زودی به ایران باز خواهد گشت. از طرفی شماری از ایرانیان مخالف حکومت ایران در نامه‌ای که به روزنامه آلمانی نوی اوسناوروکر ارسال کرده اند نوشته اند در حال حاضر یک نماینده جمهوری اسلامی مقصود حجت الاسلام غلامرضا منصوری در بیمارستان خصوصی علوم اعصاب شهر هانوفر بستری است. ایرانی های معترض همچنین این نامه را به دبیرخانه ایالت نیدرزاکسن و چند فراکسیون پارلمانی این ایالت هم ارسال کردند. به نوشته روزنامه آلمانی اوسناوروکر، در این نامه به شماری از احکام صادره از سوی غلامرضا منصوری در دوران فعالیت در دستگاه قضایی ایران هم اشاره شده که یکی از آنها بستن روزنامه شرق و حکم بازداشت نزدیک به 20 روزنامه نگار است. در بخش دیگری از گزارش روزنامه اوسناوروکر به واکنش پروفسور مجید سمیعی رئیس بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر هم اشاره شده و آمده او به درخواست هیئت تحریریه این روزنامه کتماً یادآور شده اظهار نظر و گفته‌های ایرانی‌های معترض مبنی بر اینکه حجت الاسلام غلامرضا منصوری در بیمارستان شهر هانوفر بستری است صحت ندارد و تمام گفته‌ها ساختگی و دروغ است. از طرفی روزنامه اسرائیلی جروزالم پست هم با ارسال درخواستی از وزارت خارجه آلمان در این باره که غلامرضا منصوری امکان دارد برای درمان بیماریش در بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر حضور داشته باشد، پرسشی را مطرح کرده. در این میان مقام‌های آلمانی تاکنون درباره حضور غلامرضا منصوری در این کشور سخنی نگفتند و از ایران هم درخواست استرداد این فرد ارائه نشده. 2.5 سال پیش بستری شدن آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همین بیمارستان علوم اعصاب جنجال آفرید و ابتدا مقام‌های این کلینیک خصوصی حضور او را انکار کردند. ولی هنگامی که برخی از سیاستمداران آلمان و چند گروه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی شکایاتی تسلیم دادستانی آلمان کردند، این آیت الله مجبور به بازگشت به ایران شد. در این شکایات آمده بود که آیت الله شاهرودی طی 10 سال ریاست بر قوه قضاییه ایران بیش از 2000 حکم اعدام که افراد زیر 18 سال هم جزو آنها بودند صادر کرده. آیت الله شاهرودی چند ماه پس از بازگشت به ایران در 70 سالگی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مؤسسه بین المللی صلح و اقتصاد در جدیدترین گزارش خود با عنوان شاخص جهانی صلح اعلام کرد وضعیت صلح و امنیت در 80 کشور جهان رو به وخامت رفته است. در این گزارش ایران در میان 163 کشور مورد بررسی با 3 رتبه تنزل در جایگاه 142 قرار گرفته است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
جدیدترین گزارش شاخص جهانی صلح که روز چهارشنبه توسط مؤسسه بین المللی صلح و اقتصاد منتشر شد میگوید صلح و آرامش جهانی رو به وخامت رفته و این چهارمین بار در 5 سال گذشته است که جهان سقوط صلح را تجربه میکند. بر اساس این ردبندی وضعیت صلح در 80 کشور جهان رو به وخامت رفته است. اروپا همچنان به عنوان صلح‌آمیزترین منطقه شناخته شده و خاورمیانه و شمال آفریقا ناامن‌ترین نقاط جهانند. در این ردبندی ایران در جایگاه 142 قرار گرفته و به این ترتیب جایگاهش نسبت به سال قبل 3 پله سقوط کرده است. مؤسسه بین المللی صلح و اقتصاد مؤلفه های مختلفی را در ردبندی خود در نظر می گیرد. از جمله تنش های داخلی و خارجی، شامل تنش های سیاسی، هزینه های نظامی، نقش داشتن در تروریسم و میزان خشونت، درگیری، قتل و بازداشت. این مؤسسه میگوید در گزارش اخیر ایران بیشترین سقوط صلح را در منطقه داشته که یکی از دلایل آن تظاهرات اعتراضی آبان ماه است. اعتراض‌هایی در انتقاد از وضعیت اقتصادی و تورم شدید در ایران که با خشونت سرکوب شد. از دیگر عواملی که همواره در تنزل جایگاه ایران مؤثر بوده، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به ویژه در یمن، سوریه و عراق است. در جدیدترین گزارش شاخص جهانی صلح، 163 کشور مورد بررسی قرار گرفتند. صلح‌آمیزترین کشور جهان ایسلند است که مانند سالهای گذشته در رتبه اول قرار گرفته و پس از آن نیوزیلند، پرتغال، اتریش و دانمارک با کسب رتبه‌های 2 تا 5 به عنوان صلح‌آمیزترین کشورهای جهان شناخته شدند. ایالات متحده آمریکا با 7 پله صعود در رتبه 121 قرار گرفته است. در رتبه بندی شاخص جهانی صلح 21 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. اما ایران در رده پایین تری نسبت به مصر، عربستان سعودی، مکزیک، هند و کنیا قرار دارد. بدترین کشورها از نظر صلح و امنیت عراق، سوریه و افغانستان شناخته شدند. مؤسسه بین المللی صلح و اقتصاد میگوید در جهانی سرشار از صلح و امنیت وضعیت زندگی همه بهبود خواهد یافت، به خصوص حالا که جهان درگیر بحران ویروس کرونا است. صلح و آرامش به مقابله با این بیماری کمک خواهد کرد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی مجله شامگاهی است، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. سپاسگزارم.